ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
خانه و خانواده.
برای این روزها که پاییز را زمزمه می کنند، برای لبخندت که به این خانه شادی می بخشد، برای این گلدان شمعدانی که خانه را گلباران کرده است، برای همین خوبم، خوبی، چه خبر؟ سلامتی های کوچک و بزرگ که تکراری ترین گفتگوی روزمره من هست، چه جمله های زیبایی است. برای همه این دلخوشی های کوچک با عشق با هم زندگی میکنیم. به نام پروردگار مهربان، خداوند عزیز جان، هموطنان محترم سلام. امیدوارم امروز یک شنبه، یکی از اون روزهای عالی زندگی باشه، یکی از اون روزهایی که دست به خاک میزنیم جواهر بشه. زندگی با همین فراز و فرودهاش زیباست، زندگی با همین سخت و آسونیاش قشنگه. اگه قرار بود تمام روزای زندگی یه شکل باشه که دیگه زندگی زندگی نبود. زندگی میتونه گاهی اونجوری که ما فکر میکنیم جدی نباشه. زندگی میتونه یه بازی ساده و قشنگ باشه که برنده این بازی خودمون باشیم. مهم اینه که به جای فکر کردن به نتیجه بازی، از مسیر بازی لذت ببریم. آدم ها اول از همه عشق، محبت، احترام و دلتنگی رو در خانواده تجربه می کنن و از اینکه آدمایی هستن که کنارشون باشن و توی هر مرحله همراهیشون کنن حس دلگرمی و خوشایندی دارن. کانون خانوادگیتون گرم و مانا. میگن تو روزای سرد هوای همدیگر رو بیشتر داشته باشیم. کم کم روزا داره سرد و سردتر میشه، پس بیشتر از قبل هوای همدیگر رو داریم. و اما امروز در برنامه خانه و خانواده درباره این موضوع با هم حرف میزنیم. طور که میدونید نوجوانان خیلی به بازی‌های رایانه‌ای گرایش دارن. به نظر شما این استفاده مکرر چه مضراتی داره؟ پدر و مادر و مادر بزرگ و پدر بزرگ، شما موافق یا مخالف بازی های رایانه ای هستید؟ مامان باباها چقدر به بازی های رایانه ای نوجوانان نظارت دارن و کنترل می کنن؟ اهل این نظارت هستید؟ بعضی کلن بیگانن، یعنی اصلا نمیشناسن این فضا رو و نمیدونن این بازی ها برای چه گروه سنی اصلا در نظر گرفته شده، چه محتوایی رو دنبال میکنن بچه ها. هیچ میدونید اگر نظارت نداشته باشیم چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟ امروز به این پرسش ها پاسخ خواهیم داد و از نکات و تجربیاتی که شما هم دارید استفاده میکنیم. با ما از طریق راه های ارتباطی برنامه صحبت بکنید. دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900. شما پدر، شما مادر نازنینی که به بچه‌تون قول دادید که فلان بازی رو براش بخرید، بازی‌های رایانه‌ای رو عرض می‌کنم، وسایل بازی یا به قول حالا علمیش کنسول‌های بازی آنچنانی رو تهیه می‌کنید با قیمت‌های خیلی بالا، آیا می‌دونید که این بازی‌ها چقدر می‌تونه در تربیت و رشد فرزندان شما مؤثر باشه؟ می‌دونید این بازی‌ها چقدر روند رشد هیجانی بچه‌ها رو تحت تأثیر قرار میده، رشد عاطفی بچه‌ها رو، رشد جنسی بچه‌ها رو گاهی تحت تأثیر قرار میده و اصلاً با فکری ساخته شده که برای همین مسائل هست، برای خیلی چیزهایی که شاید از نظر من و شما دور مونده باشه و گاهی متاسفانه ما با این دنیا خیلی غریبیم و فکر میکنیم فرزندمون وقتی نشسته ساعتها پای این بازیها فقط داره بازی میکنه، غافل از این که پشت این بازیها کلی روی کارت‌های مختلف هست که طراحی شده برای بچه‌های ما. امروز در این باره از طریق کلام یک متخصص سعی می‌کنیم نکات خوب و تازه‌ای رو بیاموزیم و اما میریم سراغ اولین بخش برنامه‌مون، گزارش مهران حبیبی، گزارشگر خانه و خانواده.
سلام، صبح شما هموطنان عزیزم بخیر. تو بسته گزارش برنامه خانه با خانواده امروز میخوام درباره گرایش نوجوانان به بازی‌های رایانه‌ای با شما صحبت بکنم.
بچه‌ها تو آپارتمانن، والدینم میترسن که بچه‌ها رو بفرستن بیرون تنهایی بازی کنن یا با بچه‌های همسایه‌ها بازی کنن. نتیجه‌ش هم همین میشه که یا با موبایل بازی کنن یا با کامپیوتر بازی کنن.
موافق بازی‌های رایانه‌ای هستید یا نیستید؟ اصلا نیستید. اما مخالفتی هم با این که بچه‌هاتون بازی بکنن نمی‌کنید؟
چاره ای نداریم، چیکار باید بکنیم؟
سعی می‌کنیم زیاد سمت تبلت و موبایل و اینا نباشه، بیشتر بازی‌های داخل خونه انجام بده.
چجوری نظارت می‌کنید؟
سیستم کامپیوترشون ها، بازی‌هایی که می‌خوایم باشه خودمون چک می‌کنیم، مامانشون چک می‌کنن که چه بازی‌هایی هستش، چه کارتونایی می‌تونه ببینه، چه فیلمایی ببینه نبینه که
به نظرتون قابل کنترل هست.
بله 100%.
و مدت زمان هم مشخص می‌کنید برای آقا پسر یا دختر خانمتون؟
بله بله، اصلا نیست که بخواد طولانی مدت بازی بکنه، یه تایم خاصی موقع استراحت درس بعد از درسش بخواد کم بازی بکنه، در حد نیم ساعت 40 دقیقه مشکل نداره.
نه من بچه‌هام زیاد دوربر اینترنت و اینا نیستن، خوشبختانه دختر کوچیکم که 2 سال کوچیکتر از این دخترم 17 سالشه که اصلا به هیچ عنوان وقت تلف نمی‌کنه، همش داره درس می‌خونه و برای کنکور داره آماده میشه. دختر بزرگم هم نه، بیشتر سرش تو درس و کلاسای زبان و به شغلش بیشتر فکر میکنه تا بازی کردن و وقت تلف کردن.
خب اجازه نمیدم پسرم اصلا بازی کنه به هیچ عنوان.
نظراتش فکر میکنی چی هست؟
خب رو مغزشون، رو همه چیزشون اثر میذاره دیگه، به خاطر این چون مخصوصا پسر من عینکی اصلا دوست ندارم مخصوصا چشمش آسیب ببینه.
اینی که الان خب تو این شرایط به خاطر شرایط کرونایی هستش که خب چون واقعا بیرون خیلی نمیتونن در بیان، مجبورن که تو خونه باشن، مجبورن که رو بیارن به بازی اینترنت رو، که خب واقعا هم شاید هم اگه دستشون باشه همچین چیزی حالا از نظر اینترنت باشه و اینا، خب فکر نمی‌کنم براشون برای آینده حالا مزایاش فکر نمی‌کنم خیلی خوب باشه. چون
شما موافق هستید با بازی‌های رایانه‌ای یا مخالفش هستید؟
نه کلا مخالفم
100%.
100%.
چرا؟ دلیلش
چون یه جا نشستن خب واقعا برای بچه‌ها خیلی فکر نمی‌کنم خوب باشه، بعدم رو ذهنشون اون بازی خیلی تاثیر می‌ذاره، روی شخصیتشون خیلی تاثیرگذاره، بعدم خب فعالیت آنچنانی ندارن.
بچه‌م 4 سالشه، خودش قشنگ اینترنت رو باز می‌کنه، بازی‌ها رو انتخاب می‌کنه، قشنگ دانلود می‌کنه، خودش هم بازی می‌کنه. ندیمم چیکار کنی؟ همش گریه می‌کنه، همش جیغ و داد. بچه رو چجوری آروم کنیم؟
طولانی مدتش چه مضراتی می‌تونه داشته باشه؟
چشمش آسیب می‌رسونه، ذهنش خراب می‌کنه، خوابش به هم می‌زنه. دیگه اون تفریحی که باعث انجام بده انجام نمیده، بیشتر بدنش به قول معروف سمت کارهای بی تحرکی میره، تحرک ندارن، باعث میشن چاق بشن، به قول معروف بدنشون اون تراوت بچگی رو نداشته باشه.
امروز در برنامه خانه و خانواده با هم صحبت میکنیم درباره مطلبی که شبیه این داستانکی که الان براتون میخونم تو خیلی از خانواده ها هست. خیلی ها فکرشون مشغول چنین مسئله هست و خیلی ها فکر میکنن که روندی که در پیش گرفتن شاید خیلی درست باشه در مواجهه با اینکه فرزندانشون ساعتهای زیادی رو پای بازی های رایانه ای هست. این داستانک مربوط به کسی است که خیلی مخالف داشتن گوشی همراه شخصی برای دخترش بود. میدونست زمینه استفاده بی‌رویه از بازی‌های رایانه‌ای رو داره و این برای سلامت جسم و روانش بده. اما با وضع تحصیلی جدید و شاغل بودن خودش چاره‌ای جز در اختیار گذاشتن گوشی نداشت. نگران دخترش بود چون میدونست خیلی ساده است و ممکنه این علاقه زیادش به بازی‌های رایانه‌ای غرق بازیش کنه و به درس و مدرسه‌اش لطمه بزنه. نه فرصت کنترل روی بازی‌ها رو داشت، نه میتونست وضعش رو مدیریت بکنه. با حرفم نمیتونست دلسوزی و منظورش رو به دخترش منتقل کنه. به پیشنهاد دوستش یه تصمیم سخت گرفت. تصمیم گرفت با دخترش جوری دوست و همراه باشه و اطمینانش رو به دست بیاره که همه چیز رو باهاش در میون بگذاره و کنترل جای خودش رو به رفاقت و دوستی بده و نظارتش یه نظارت نامحسوس باشه. احساس کرد که حالا باید نسبت به بازی‌هایی که قرار انجام بده دخترش او هم اطلاعاتی رو کسب بکنه. برای همین به دخترش گفت که بخشی از این بازی‌ها رو بیا دو نفره انجام بدیم. چند نفر از ما پدر و مادرها اهل بازی کردن با فرزندانمون در این دنیای بازی‌های رایانه‌ای هستیم؟ اصلاً چند نفرمون آشناییم با این فضا؟ میدونیم که این بازی‌ها چیه، چه محتوایی داره؟ خیلی از این بازی‌ها محتوایی بسیار خشن داره. خیلی از این بازی‌ها محتوایی داره که اصلاً مناسب سن بچه‌ی ما نیست و ممکنه حالا بلوغ جنسی بچه رو خیلی سرعت ببخشه. مسائلی که گاهی از دید ما پدر و مادرها مخفی میمونه. خانم ساناز مهتبی تبار، کارشناس روانشناس ما، امروز در استودیو حضور دارن تا با هم بیشتر در این باره صحبت بکنیم. سلام به شما، خوش آمدید.
سلام، روزتون بخیر خانم آل عباس عزیزم و همه شنوندگان خوب برنامه. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشین تا به پایان هم همینطور خوب پیش بره.
انشاءالله. من امروز خانم مهتبی تبار یه کار دندان پزشکی انجام دادم، مخرج بعضی حروف رو نمیتونم بگم پیشا پیش از شما شنونده ها عذرخواهی میکنم. و یکی از چیزهایی که خیلی ذهن من رو همیشه مشغول میکرد با توجه به اینکه حالا فرزندان من
پسر هم هستن و علاقهشون یه مقدار بیشتر هست پسر رو به فضای بازی های رایانه‌ای. این بود که این بچه ها تو این ساعت هایی که میشینن گرم و غرق بازی میشن چه محتوای ذهنی رو دارن دریافت میکنن. احساس کردم با خیلی از بازی ها من خیلی غریبم، نمیدونم، نمیشناسم، و اینکه من هی بیام بگم این چرا اینجوریه، این چرا اینجوریه، این به درد نمیخوره، این چرا اینقدر خشونت داره، راه به جایی نمیبرم. بهترین هست که یاد بگیرم این فضا چه فضاییه. امروز در این باره میخوایم با کمک شما صحبت بکنیم و ببینیم که اصلا این بازی های رایانه‌ای که ما اینقدر دربارش حالا صحبت میکنیم و بچه هامون گرایش بسیار زیادی هم نسبت به این بازی ها دارن، علت گرایش نوجوانا چیه؟ چرا اینقدر عاشقانه توی این فضا غرق میشن؟
دقیقا دو تا نکته مهم که در ساخت این بازی ها اتفاق میفته اینه که بازی ها رو طوری میسازن که در یه سطح عمیقی فرد رو، حتی خیلی وقت بزرگسال ما رو، درگیر میکنه و دنیای خیالی و واقعی رو خیلی به هم شبیه کرده و این شباهت باعث میشه که خیلی وقتا اصلا احساس نمیکنن که از افراد اطرافشون دور هستن و فکر میکنن در کنار پدرم، در کنار مادرم نشستم، خب من هستم کنارشونم، ولی توی دنیای دیگه ای مشغوله. و یک مورد دیگه در مورد این بازی ها این هست که یک رابطه ای رو بین خودش و اون بازی در ذهن خودش برقرار کرده و این مسئله رو حواسشون نیست که در حال شخصی سازی اون وقایع داخل بازی هم هستن. آثار مخرب خیلی زیادی داره، ولی ما یه مقداری اومدیم از اون بودن بهش نگاه کردیم که آثار مثبتی هم میتونه داشته باشه. خیلی اوقات آثار مثبت رو میگیم، بعد میرسیم به منفیاش. مثبت اینه که خیلی وقتا بچه ما یا نوجوان ما چون درگیر این بازی هست داره یه مهارتی رو یاد میگیره که چجوری مسئله رو حل کنه، بله، به اون هدفه برسه، هدفمندی اتفاق میفته، تصمیم گیری اتفاق میفته، خلاقیتش از این جهت که چطوری من میتونم یه راه بهتری رو پیدا بکنم اتفاق میفته. اینها مزایایی هست. بعضی از نوجوانا حتی بررسی شده دیدن که هماهنگی دست و مغز اتفاق افتاده، ولی آثار منفیش شدتش خیلی بالاتر بوده. یعنی مهمترینش آسیبی که نوجوان ما میزنه پرخاشگریه، خشونته. یعنی این بازی ها داره یاد میده من برای رسیدن به هدفم باید هجوم ببرم، تهاجمی رفتار بکنم، و در زندگی بیرونی و واقعی هم یه چنین رفتاری رو میبینیم با همسن و سالاشون یا شاید حتی با والدینشون داشته باشن. یا در خیلی از نوجوانا تنبلی ذهن رو ایجاد میکنه، یعنی خب من منفعل میشینم پای یه بازی، بازی رو انجام میدم و اون چیزی که برای من تدارک دیدن رو من فقط مجری هستم، سازندگی درش نیست، تحرکی درش نیست و داره در من یه اتفاقاتی میفته که خودم ازش خبر ندارم. افت تحصیلی یا دور شدن از والدین به واسطه مشغول بودن زیاد. خب الان زندگی ماشینی ناخودآگاه بچه ها رو از پدر مادرها دور کرده، بله، و این بازی ها هم اومده کمک کرده به این دور شدن ها، به این فاصله گرفتن ها، و همینطور باعث شده که تنهایی رو انتخاب بکنن. فکر میکنم اولش گفتم فکر میکنن ما الان کنار پدر مادر هستیم، ولی توی دنیای غیر واقعی و خیالی مشغولن و ناخودآگاه رفته رفته ارتباطات اجتماعی کاملا از بین میره و تعاملی اتفاق نمیفته، و وقتی که میان از این فضا بیرون یا یه مدتی ازش میگذره میبینن که تو یک سری از مهارت‌ها به شدت افت کردن.
خانم مهتبی تبار، اگر بخوایم مثل قدیما خوبها و بدها رو دو دسته بکنیم و بگیم که بازی‌های رایانه‌ای چقدر مزایا دارن و چقدر معایب، شاخص‌ترین این معایب و شاخص‌ترین این مزایا چه چیزهایی هست؟
شاید بتونیم بگیم حل مسئله. مثلا این میتونه که حسن این بازی ها باشه که بچه فرزند ما یاد میگیره که این بازی رو شروع میکنه، مسیر رو طی میکنه، به هدفش قراره برسه و برنده میشه.
یعنی از نظر روانی هوش هیجانی رو تاثیر میگذاره این بازی ها؟
نه، هوش هیجانی، هوش هیجانی اصلا هوش هیجانی بر اثر تعاملات.
چون میدونید که بعضی از ما پدر و مادرها فکر میکنیم که بچه من وقتی اینجوری غرق این بازی و حل مسائل هست، خیلی تاثیرگذار روی هوش هیجانی هست. EQ بچه رو تاثیر قرار میده.
اصلا اینطور نیست. هوش هیجانی فقط در اجتماع، در جمع، در گروه میتونه رشد و پرورش پیدا بکنه.
که اتفاقا این نقطه منفی این بازی.
بله دقیقاً. و اون بود منفی که این بازی ها داره، خیلی روش مطالعه کردن و تحقیق کردن، بخش خشونت و پرخاشگریش هستش. حتی چندین سال پیش من توی مقاله خونده بودم که از اون زمان شروع کرده بودم به مطالعه، میگفتن کودکی که در 6 سالگی مشغول به این بازی ها میشه قطعا نوجوان 16 ساله پرخاشگر خواهد بود. یعنی در گذر زمان تاثیر منفی بزرگی که داره این هست، به خصوص این که خب اعتیاد به این بازی ها افسردگی، اضطراب و اینها رو در پی داره.
این اعتیاد به این بازی ها رو ما متاسفانه بین بسیاری از جوان ها هم میبینیم.
دقیقاً. یه مسئله خیلی مهمی که وجود داره بین 12 تا 15 سالگی، یعنی از شروع نوجوانی تا 3 سال اول، این رو بررسی کردن، متوجه شدن که مغز نوجوان ما دقیقاً شبیه کودک تازه به دنیا آمده تا 3 ساله کار میکنه. یعنی هیجانات فقط بر اون مبنا در حال حرکت هستن و یه نوجوان 12 ساله وقتی میشنه پای این بازی های رایانه، دقیقاً بر اساس هیجاناتش داره این مسیر رو طی میکنه و نه در بر اساس یک واقعیت مفید و سازنده. به همین دلیل نظارت والدین تو این جور مواقع بسیار مهم و طبق فرمایش شما حتما باید آگاهی داشته باشن.
خب ما چطور، ما پدر و مادرها چطور میتونیم وارد این دنیا بشیم و نظارت داشته باشیم روی بازی‌های رایانه ی بچه‌ها، کنترلشون بکنیم ولی نه به شکل کنترلگر؟
دیگه به عنوان یه دوست، مثلا به عنوان یک مادر یا پدر، اون ارتباط اولیه رو سعی بکنیم برای بین خودمون و فرزندمون برقرار کنیم و اشتیاقی که در ما ببینن مبنی بر این که دوست داریم این بازی رو یاد بگیریم، خب به منم یاد بده ببینم این بازی چه جوریه، با هم دیگه بازی بکنیم. خیلی دیدم نوجوانا استقبال میکنن از اینکه والدین باشون همراه بشه و همون یاد دادنه باعث میشه که وقتی که با بچه‌ها مشغول به بازی میشیم، نقطه طلایی اونجاست که در حین بازی هدایت ها میتونه اتفاق بیفته به شکل کلامی، که وقتی مادر یا پدر دارن بازی میکنن خودشون البته غرق بازی نشن و سعی بکنن جاهایی که مناسب هست یا جمله هایی که کمک کننده هست و در جا توی اون بازی همزمان به فرزندشون انتقال بدن.
یعنی اگر من میخوام معایبی رو در این بازی میبینم و به فرزندم گوشزد بکنم یا مطالبی رو جهت آگاه شدن فرزندم بهش بگم، بهترین هست که خودم هم وارد این محیط بشم.
بله دقیقاً. وقتی وارد این محیط بشین فرزند ما این برداشت رو میکنه، پس وقتی که مامان یا بابا هم خودش وارد شده و الان داره این نقد رو به این مرحله از بازی میکنه، تأثیر مثبت تو ذهن فرزند ما دقیقاً گذاشته میشه و کاشته میشه و سعی میکنه که به مرور زمان، شاید ماها طول بکشه ولی به مرور زمان، نسبت به این بازی ها با یک نگاه انتقادی، با یک نگاه سازنده تری بازی بکنه.
بعضی از ما پدر و مادرها جمله هایی رو که انتخاب میکنیم برای اینکه بچه ها رو منع بکنیم این هست که میدونی چه بلایی سر چشمات میاری، میدونی که چقدر داری وقتتو تلف میکنی، بس دیگه چه خبره. یعنی مدام میایم و درباره این بازی ها هی مطالبی رو میگیم که اتفاقا در نوجوانی هم یکی از چیزهایی که خود ما هم در نوجوانی تجربه کردیم این هست که هر قدر که من میشنویم بیشتر گرایش پیدا میکنیم.
دقیقاً همینطوره. ما همیشه میگیم انکار اصرار میاره. یعنی ما وقتی به یه چیزی میخوایم به بچه‌هامون بگیم که نباید این کارو بکنی، دقیقاً مغز به سمتی هدایت میشه که حتما من برم ببینم این چه چیزیه که من شدم و نباید انجام بدم. این یک کاملا فرمول دو سویه است که هر چیزی رو به بچه نبگیم و بچه بیشتر به سمتش گرایش پیدا میکنه. به همین دلیل ما میگیم که فرزندانمون رو آگاه کنیم. افزایش آگاهی، شناخت بیشتر باعث میشه حتی اگه توی مسیر باشن آسیب های کمتری در واقع بخواد براشون به وجود بیاد.
متشکرم از شما خانم مهدوی طبقه عزیز. ما به ساعت 9:24 دقیقه رسیدیم. اگر شما عزیزان هم تجربه‌ای در زمینه بازی های رایانه‌ای و توجه فرزندتون به این بازی ها دارید، از طریق راه های ارتباطی برنامه دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3000 1900 برای ما بگید.
ساعت 9 به وقت این خونه همراه خونواده غرق شادی و خنده ما چشم به راه شماییم، پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنیم. توی کوچه پس کوچه های اف ام زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
در هفته معلولان یا توانیابان عزیز هستیم. یکی از دغدغه‌های همیشگی این عزیزان داشتن بیمه و امکان استفاده از خدمات درمانی. در هفته بزرگداشت افراد دارای معلولیت امروز 14 آذر ماه با عنوان افراد دارای معلولیت بیمه و سلامت فراگیر نامگذاری شده. امیدواریم این نامگذاری‌ها فرصتی باشه برای اینکه بیشتر به مشکلات این دوستان توجه و رسیدگی بشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. دیروز که تو صفحه مجازی بودم دیدم خانم اکبری تو صفحش عکس مدرک تحصیلی دختر ناتوانشو گذاشته و داره بهش افتخار میکنه. با دیدن اون عکس منم کلی ذوق کردم، هم برای خانم اکبری هم برای دخترش که همچین مادر فهیم و صبوری داره. ما انسان‌ها تو زندگی یه رسالتی به عهده داریم. وجود یه فرد ناتوان یا کمتوان در کنارمون این رسالت رو سخت‌تر می‌کنه، چون خداوند فرشته‌ای رو به ما داده که باید بهش پر و بال بدیم. به نظر شما اگر خانم اکبری مثل تعدادی از افراد جامعه محدودیت‌هایی رو توی زندگی برای خودش و دختر ناتوانش ایجاد می‌کرد، امروز میتونست بهش افتخار کنه و با سربلندی از دخترش حرف بزنه؟ خانم اکبری متوجه شد اگر دخترش نمیتونه صحبت کنه و از شنیدن صداهای اطرافش محرومه، ولی در عوض خداوند مهربون دستان پرتوان و ذهن خلاق به اون داده. میخوام دعوتتون کنم به صحبت کارشناس محترمی که خودشون هم ناتوانی بینایی دارن و بسیار موفق هستن. گوش بسپاریم و نکاتی رو ازشون آموزش ببینیم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت همه بزرگواران. امیدوارم که صحیح سالم باشید. کاوه‌ای هستم، کارشناس ارشد رشته مشاوره. مسائل مشکلاتی که افراد دارای معلولیت باهاش سر و کار دارن خیلی زیاد هستش و من به دو سه موردش به طور مختصر اشاره میکنم. اولی موضوع اشتغال هستش که اکثر افراد دارای معلولیت با این موضوع درگیر هستن. این افراد توانایی خیلی زیادی که دارن که ممکنه یه فرد غیر معلول این توانایی رو نداشته باشه، اما همین که مراجعه میکنن برای فرم پر کردن برای استخدام تا ببینن که افراد معلولیتی دارن، حالا هر نوع معلولیتی، اصلا توانایی دیگه‌شون رو در نظر نمیگیرن و متاسفانه خیلی راحت به خودشون اجازه میدن که ردشون کنن این افراد و این خیلی دردآور هست. و موضوع بعدی عدم فرهنگسازی توی جامعه هستش در برخورد با افراد دارای معلولیت. اکثرا برخوردهای نامناسبی میشه، پذیرفته نمیشن، چه از توی خانواده ها، بعضی از خانواده ها، چه از توی افراد جامعه، اصلا بلد نیستن که چطور باید با این افراد برخورد کنن. سوالای نامناسب میپرسن از افراد دارای معلولیت، مثلا همین که وارد مترو یا هر فضای عمومی میشین سوال میپرسن حالا مثلا برای مشکلتون چیکار کردین، اصلا تا حالا دکتر رفتین؟ خب بابا کسی که این مشکل رو داره کلا همه جا رو زیر و رو کرده. یا خیلی موارد دیگه. حالا بعضی از افراد دارای معلولیت رو ممکنه ناراحت نکنه، ولی اکثرا ناراحت میشن. مختصری بود که من تونستم با توجه به تایم کم بگم. ان شاء الله در فرصت‌های بعدی اگر تمایل داشتین در خدمتتون هستم.
سپاس از همراهی شما بزرگواران. بنده سحر حسینی هستم، گوینده این آیتم، با نویسندگی خانم فرزانه قانع و همچنین تدوین خانم مائده حسینی. در پناه خدا باشید.
خب دوستان عزیز، بریم سراغ گزارش عقیل عباسی در برنامه امروز خانه و خانواده.
به بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شنوندگان عزیز و نازنین برنامه خانم و خانواده، صبحتون بخیر. الهی که هر جایی هستین تندرست و سلامت باشین. من الان کنار یک پدر عزیز به همراه خانوادهشون هستم. قرار هست با هم دیگه صحبت کنیم. دارن خرید میکنن کفش کودک هم میخوان، حالا فکر کنم برای نوه‌شونه. میخوام از خودشون بپرسیم. خانواده آقا سلام.
سلام.
خوبی؟
باشی. ممنون. خوبی شما؟
قربه شما.
ذره خواهش میکنم.
الان کجای قربان؟
ما شیرازی هستیم.
کاکو.
کاکو آره.